در مورد رابطه آقای جوهری با خانواده و دوستان بگید.
آقای جوهری بکنم این پسر خیلی خوب برای پدر مادرش بوده و هست.
چقدر عالی. خوب
چون که ایشون حالا پدرش اتوان همین سالگرد پدرشونه.
آخه روحشون شاد باشه.
که فوت کردن ولی واقعا انقدر به پدرشون ایشون خدمت کردن. بعضی وقتا من با اینکه درمان بودم میگفتم که من خودم از دلم نمیاد بعضی کار رو انجام بدم. ولی ایشون تا لحظه ای که بنده خدا بودن، چون پدرشون آلزایمر داشت،
بله،
بعد خودشون رسیدگی میکردن. خیلی این رفتار ایشون باعث شده بود که حتی دخترای خودم هم به پدر بزرگ مادر بزرگشون همونطور باشن.
باریکالله، آفرین. پس یک الگوی تمام عیارن،
یعنی هم برای خودم هم برای ایشون. یعنی احترام به پدر مادر خیلی مهمه.
درسته. برای پایان، جمله پایانی، دلم میخواد از طرف شما یه ترانه خوشگل از زبان یکی از خواننده های خوب کشورمون تقدیم کنیم به جناب آقای جوهری. خوب کدوم خواننده و کدوم ترانه رو انتخاب میکنید؟
امیر تاجیکه.
بیا و دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم، که بعد از این قفس دنیای دیگر است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو. تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو.
از زندگی ورزشکاران حرفه‌ای زیاد میشه گفت و شنید و خوند. چقدر خوبه که ما هم با مرور زندگی این قهرمانهای کشورمون یه جورایی یادآوری کنیم به خودمون که ما فرزندان ایران به هر هدفی که بخوایم میتونیم برسیم، چون پشتوانمون تلاش و توکله. خیلی ممنونم که امروزم با این برنامه همراه و همنفس ما بودید.
تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. با شما هستیم از صدای تندرستی نشاط و افتخار روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. با ما بمانید با عوامل برنامه ساز داورانه.
داورانه
تمارز نبود دیگه، فکر کنم فقط تبر می‌خواد بزنه پاشو قرق کنه.
نمیشه ما وقتی بازنده بشیم بیایم بنویسیم گردن داور، وقتی برنده بشیم بگیم داور بنده.
میگم به همه داورا مطمئن باش، یه داور حتی اگه متوسط هم باشه، اگر شجاع باشه اون داور بزرگ میشه.
برنامه‌ای از رادیو ورزش.
به نام خدا. سلام به داوران، خوش آمدید. جا داره همین ابتدای برنامه این هفته داورانه تبریک عرض بکنم فرارسیدن ایام شکوهمند دهه فجر انقلاب اسلامی ایران رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم همیشه ایام شاد باشید و سلامت. داوران مختص فوتبال نیست و به همه رشته‌های ورزشی می‌پردازه. اما در برنامه این هفته داورانه در خدمت شما خواهیم بود با بخش‌های مختلفی که تا لحظاتی دیگر خدمت شما عرض خواهم کرد. و همطور که عرض کردم به مناسبت ایام فرخنده دهه مبارک فجر رفتیم سراغ یکی از ورزش‌های دوست داشتنی، ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و در همین خصوص می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای امامی، رئیس کمیته داوران ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی. در بخش فوتبالی گفتگو می‌کنیم با علیرضا یزدانی از کارشناسان داوری فوتبال، به خصوص درباره داوری‌های لیگ دست اول فوتبال کشور. بخش جذاب عجیب اما واقعی رو خواهیم داشت. پیشکسوتان داوری تقدیم شما علاقمندان به داوری ورزش ایران خواهد شد. بخش مشاهیر دنیای داوری رو خواهیم داشت که معرفی میکنه به داوران برتر در دنیای داوری در رشته‌های مختلف. و بماننده هر هفته سراغی خواهیم گرفت از آخرین اخبار و رویدادهای داوری. و البته مهمتر از هر چیزی سوال برنامه هفتگی داورانه. برای مشارکت بیشتر شما شنوندگان عزیز، برنامه امروز رو هم ما قصد داریم به داوری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون اختصاص بدیم. خب هفته 18 از روز گذشته آغاز شد، استقلال خوزستان در تهران به مسافه استقلال تهران رفت و پرسپولیس تهران در اهواز امروز لحظاتی قبل بازیش با فولاد خوزستان به پایان رسید. شما برای ما بفرمایید دو بازی که امروز و روز گذشته برگزار شد، استقلال 2-0 استقلال خوزستان رو شکست داد، پرسپولیس و فولاد بازیشون 1-1 مساوی شد. احمد محمدی داوری بازی استقلالی ها رو بر عهده داشت و امیر عرب براقی هم داوری بازی امروز فولاد و پرسپولیس رو بر عهده داشت. به نظر شما داوری های بازی های استقلال با استقلال خوزستان و فولاد و پرسپولیس چگونه بود؟ شما نظرتون رو برای ما به ماننده همیشه با دو شماره تلفن 220-213-87-88 و شماره پیامکی 3306 در ارتباط بگذارید. مروری بر چند خبر. دیدار دو تیم یوکوهاما مارینوس ژاپن و شانگهای شینهوای چین از هفته هفتم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در حالی روز چهارشنبه 24 بهمن ماه در یوکوهامای ژاپن برگزار می‌شود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، مودع بنیادی فرد به عنوان داور و علیرضا ایلدروم و فرهاد مروجی به عنوان کمک‌های وی قضاوت این بازی را بر عهده دارند. همچنین مرتضی منصوریان به عنوان داور چهارم در این مسابقه حضور دارد. ناظر داوری از بحرین و نماینده مسابقه از کشور کره جنوبی انتخاب شده است. دیدار دو تیم شانگهای چین و یوکوهاما مارینوس ژاپن از هفته هشتم لیگ نخبگان آسیا روز چهارشنبه اول اسفند ماه با قضاوت بیژن حیدری از ایران به عنوان داور چهارم برگزار خواهد شد. تورنمنت فوتسال بانوان کافا 2025 از 21 تا 28 بهمن ماه در شهر دوشنبه تاجیکستان در حالی برگزار خواهد شد که با اعلام فدراسیون مرکزی آسیا کافا، زری فتحی به عنوان داور و فاطمه کمندی به عنوان ناظر داوری از ایران برای قضاوت در این مسابقات انتخاب شدند. این مسابقات با حضور تیم‌های ملی فوتسال بانوان ازبکستان، تاجیکستان، ایران، قرقیزستان و ترکمنستان برگزار می‌شود. مدیر عامل استقلال خوزستان: عاملان پرونده فساد فوتبال هنوز در داوری نقش دارند. وی ای آر شده یار سوگلی ها. مدیر عامل باشگاه استقلال خوزستان در مورد اینکه اعتقاد دارد دو پنالتی گرفته شده به ضرر این تیم پنالتی نبوده است گفت: کارشناس داوری نیستم که تشخیص بدهم پنالتی بود یا نبود، اما انقدر فوتبال میفهمم و از داوران نیز کمتر نمیفهمم. در پنالتی اول دست در حالت نرمال بود و بین وی ای آر و داور شک و شبهه برای گرفتن یا نگرفتن ایجاد نشد. امیدوارم وی ای آر را درست معنا کنند و وی ای آر یار نشود. در اصفهان آن اتفاق افتاد و در تهران این اتفاق. وی ای آر شده یار، اما یار ما نه، یار کسانی که باید از بحران خارجشان کنند. میلیارد میلیارد بودجه مملکت آنجاست و کسی نمیپرسد چرا حیف و میل میشود و ما که با این شرایط سخت تیمداری میکنیم باید قربانی شویم. در هفته 18 از لیگ برتر فوتبال ایران آتنا لشنی و مهناز زوکایی به ترتیب داوران وی ای آر دیدارهای هوادار زوباهن و نساجی آلومینیوم بودند. بالاترین مقام اجرایی فوتبال در کشور اسپانیا اعتراف کرد که از سمت همتایش در باشگاه رئال مادرید برای تغییر وضعیت داور تحت فشار قرار گرفته است. رافائل لوسان رئیس جدید فدراسیون فوتبال اسپانیا فاش کرد که فلورنتینو پرس رئیس باشگاه رئال مادرید روی او برای تغییر رویکرد داوران بازی‌های تیمش فشار آورده است. لوسان در ادامه فاش کرد که پرس به او گفته برای بالا بردن کیفیت سطح داوری در اسپانیا لازم است که از داوران خارجی بهره گرفته شود و به طور خاص به داوران انگلیسی اشاره کرد، حالان که در خود انگلیس بسیاری از چهره‌های مطرح فوتبالی بر این باورند که لیگ برتر انگلیس باید از داوران خارجی کمک بگیرد. هرچه که هست، فلورنتینو آشکارا هم بیان می‌کند که احساس می‌کند تیمش از جانب داوران ضربه خورده است. بنابراین حرف من به او این است که باید دید چه کاری می‌توان انجام داد. و خبر آخرم این که جنجال داوری در لیگ یک فوتبال ایران. چادر ملو از اکرمی شکایت کرد. باشگاه چادر ملو اردکان پس از تساوی جنجالی مقابل شمس‌آذر قزوین به قضاوت حسن اکرمی در این دیدار به شدت اعتراض کرد و از او به کمیته داوران شکایت کرد. چادر ملوی‌ها معتقدند که اکرمی در دو صحنه اشتباهات تاثیرگذاری داشته و با نگرفتن یک پنالتی برای چادر ملو و گرفتن یک پنالتی به سود شمس‌آذر حق این تیم را ضایع کرده است. باید دید واکنش کمیته داوران به این شکایت چه خواهد بود. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. 18:44 دقیقه با افتخار همراه شما هستیم. جنجال داوری در لیگ یک فوتبال ایران اشاره کردم، موضوعی است که امروز با علیرضا یزدانی کارشناس خوب داوری فوتبال کشورمون صحبت خواهیم کرد. سوال برنامه هم که اشاره کردیم دیگه در خصوص داوری‌های روز گذشته بازی استقلال و استقلال خوزستان و امروز پرسپولیس و فولاد، نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. و اما به اننده هر هفته در استودیوی پخش شبکه رادیو ورزش و برنامه داورانه کارشناس محترم برنامه حضور دارن، جناب آقای بهمن خان اسدی عزیز. استاد ارجمندم. استاد سلام، شب شما بخیر. خوشحالم که این هفته در کنار شما هستم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما آرش عزیز، شنوندگان گرامی. خب یه بار دیگه توفیق پیدا کردیم با شنوندگان عزیزمون در خصوص داوری های ورزش حرف بزنیم. آرشون در بین رشته های مختلف ورزشی چه بخواهیم چه نخواهیم، مثل این که فوتبال به دلیل قدرت دربرگیری و اون چالش هایی که داره همیشه مورد توجه است. مسابقات پرتعداد و وقوع حتی یه حادثه و قضاوت در مورد اون میتونه با توجهات و واکنش های فراوانی روبرو بشه. داوری که تو یه لحظه از یک زاویه باید دست به صلاح قضاوت بکنه کار واقعا سختی داره، این در حالی که با وجود کمک داور ویدیویی مشاهده چند باره مشاهده اظهار نظر و
متفاوت
هستیم. اینا برصورت مواردی هستش که انشالله امیدواریم هر چقدر میشه این ضریب اشتباهات در قضاوت پایین بیاد. اگرچه حالا همه ما حواسمون به مسابقات لیگ برتر، ما تو دست‌های پایین‌تر مثل دست اول از این جور اشتباهات زیاد داریم، از این جور اتفاقات زیاد داریم. اونجا دیگه کمک داور ویدئویی هم نیست، کار قطعاً سخت‌تر میشه با توجه به زیرساختایی که اونجا هست، شرایط سختی که تیم‌ها برای صعود و سقوط دارن، حتی از لحاظ امنیتی هم خیلی از اونجا شرایط خوبی رو ندارن، در حالی که بر اساس روال موجود نمیتونیم توقع داشته باشیم بهترین داوران برن اونجا قضاوت کنن. اما شما اشاره کردی که ما داورانه منحصر به فوتبال نیست، امروز ما انشالله به سراغ رشته‌ای میریم که خواستگاه ایرانی داره و سعی میکنیم در خصوص داوری اون شرایط اون رشته، یعنی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی صحبت کنیم. رشته‌ای که من همین ابتدای امر بگم با وجود توجهاتی که شده به نظر من نیاز به حمایت بیشتری هم داره.
بله بسیار سپاسگزارم. پس افتخار همراهی رو به ما بدید شنوندگان عزیز، تا حوالی ساعت 28 شب همراه شما هستیم.
داورانه،
در برنامه داورانه تلاش داریم به موضوعات، چالش‌ها و راهکارهای داوری کشور بپردازیم. فرهنگ‌سازی در میان هواداران، آموزش داوران، مربیان و بازیکنان و اطلاع داوری ایران.
داورانه، برنامه از رادیو ورزش.
مهدی آقاوری، داور شهریار تهران، به سود خودش میدمه. مبارزه آغاز.
حق کشتیگیر ما خورده شده، خیلی از مردم علاقمند رفتن روی در واقع صفحه شخصی داوران مسابقات کشتی مشکلاتی رو ایجاد کردن.
داورانه را از رادیو ورزش بشنوید. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
بله خیلی ممنونم. همونطور که در جریان هم قرار گرفتید، خب رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی بزرگسالان کشورمون همزمان با برگزاری بعثت پیامبر گرامی اسلام و همینطور در واقع 46مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگزار شد. در همین خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای امامی، رئیس کمیته داوران ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشورمون. آقای امامی سلام عرض ادب و احترام، تبریک عرض می‌کنم. ایام فرخنده دهه فجر انقلاب شکوهمند اسلامی رو خدمت شما و بهمن‌خان اسدی کارشناس برنامه هم در استودیو حضور دارند. خیلی خوش آمدید.
آقای امامی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای اسدی، آقای بهمن اسدی، آقای آرش اسدی، همچنین همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. متقابلا بنده هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم و در خدمتتون هستم.
اردتمندیم آقا، خیلی خوش آمدید. استاد بفرمایید.
بله خب آرش جون، اسم محمد ابراهیم امامی به عنوان داور بین‌المللی کشتی که در المپیک هم قضاوت کردن شناخته شده هست. خب ایشون سالهاست توی همین بخش ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی هم فعالیت میکنن. سابقه من جور که نگاه کردم 30 سال سابقه قضاوت دارم، میشه گنجینه بزرگ. آقای امامی عزیز، برای اینکه شروع بکنیم مطلب رو، من میخوام شما مقدمتا بفرمایید شرایط امروز ما در موضوع داوری ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ای که چند تا داور بین‌المللی داریم، استقبال از اون از سوی جوان‌ترها چقدر است، مقدمتا بفرمایید تا سوالاتی از خدمتتون مطرح بکنم.
جناب اثری، همونطوری که اشاره فرمودید، خب ورزش کشتی و کشتی پهلوانی متعلق به کشور ما هست، ورزش ملی ما هست و خوشبختانه چند سالی هستش که فدراسیون ملی و بین المللی ما در کشور دارن برنامه‌ریزی میکنن، سرمایه گذاری میکنن که این رشته رو به جهانیان بشناسونن و خیلی از کشورهای دنیا هم اومدن در این رشته دارن فعالیت میکنن. اما ما در رشته کشتی پهلوانی در حال حاضر که بنده خدمت شما صحبت میکنم 49 داور بین المللی داریم که دارن فعالیت میکنن و تعدادی هم داور ملی که مجموعاً در حال حاضر 169 داور ما در سطح کشور داریم، ضمن اینکه همچنان در حال برگزاری کلاس‌های استاج و کلاس‌های ارتقا هستیم به جهت اینکه ما بتونیم همزمان اینکه کشتی پهلوانی ما رشد پیدا میکنه، داوری هم که یک ذره اصلی اون هست، بتونه همگام با کشتیگیران پیشرفت کنن و بتونیم انشالله این رشته رو در سطح جهان بهتر از الان جا بندازیم.
بله آقای امامی، ما یه سوالی که برای من به عنوان یه شاید مخاطب عام هم پیش بیاد، این که تدوین قانون و مقررات مربوط به این مسابقات با توجه به خواستگاهی که تو ایران داره باید با محوریت ایران و استفاده از تجارب ایرانی ها باشه. میخوام ببینم تو این زمینه همه امور دست ایرانی هاست، خارجی ها در اون دخل و تصرفی دارن؟ یک چیزی هم خبری هم دیدم، کنفدراسیون ظاهرن کنفدراسیون آسیا در سئوله، در این خصوص هم صحبت های شما رو میشنویم.
جناب اسدی خدمت ما عرض شود، حالا با توجه به اینکه این مقررات همطوری که به درستی اشاره فرمودید بایستی توسط ایرانی ها بنا بشه، از سالهای گذشته زمانی که کشتی پهلوانی جز کشتی های سنتی در کمیته سنتی های اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفت، اصطلاحا تراژشینال رسلینگ در اونجا قرار گرفت، اتحادیه از ما خواستش که ما قوانین بین المللی این رشته رو بنویسیم و به اونها بدیم و این کار در ایران انجام شد. بنده اون زمان رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی بودم، به اتفاق کارشناسا قوانین نوشته شد، به اتحادیه جهانی ارسال شد و الان هم در سایت اتحادیه جهانی هست که تمام کشورهای دنیا در مبنای این قوانین اگر قرار باشه مسابقه ای برگزار کنند یا در مسابقه ای شرکت کنند، این قوانین اجرا میشه و پایه‌گذار این قوانین هم ایران هستش که همچنان اگر تغییری هم باشه انجام بشه، مطمئن باشید که از طریق ایران و ایرانیان انجام خواهد شد.
بله. خب برای اینکه یه مقدار بیشتر شنوندگان ما آشنا بشن، ما میخوایم ببینیم در این رشته چند بخش مسابقه‌ای داریم، آیا روند مسابقات یکسانه یا نه، حالا بسته به شرایط برگزاری توی شاید مکان‌های مختلف شرایطش متفاوت باشه.
جان وسدی، در ارتباط با فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، خب دو قسمت هست. یک قسمت رشته زورخانه‌ای هست مثل میل و کباده و چرخ و دیگر حرکاتی که در کشتی در زورخانه وجود داره، یک قسمتش هم کشتی پهلوانی هست. ما امروز داریم در ارتباط با کشتی پهلوانی که یک قسمتی از ورزش زورخانه‌ای هست داریم صحبت میکنیم و این قوانین یکسان هست دیگه، ما دو نوع کشتی پهلوانی نداریم، صرفا یک نوع کشتی پهلوانی داریم که با قوانینی که وضع شده و این تیه به خصوص این چند ساله که جناب دکتر باران چشمه در رأس فدراسیون قرار گرفتن و همکاران ایشون آقای سبزواری و آقای ملکی به عنوان نایب رئیس و دبیر، شاهد هستیم که میبینیم چقدر دارن تلاش میکنن که این رشته ورزشی در سطح بین الملل بیشتر از قبل مطرح بشه. در گذشته هم زحمات زیادی کشیده شده، هم در ورزش زورخانه‌ای در این فدراسیون و هم در فدراسیون کشتی، به جهت اینکه قبلا این رشته ورزشی یعنی کشتی پهلوانی زیر نظر فدراسیون کشتی بود. بله. اما چند سالیه که این رشته ورزشی اومده زیر نظر فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی که من فکر می‌کنم روز به روز انشاءالله جایگاه بهتری پیدا می‌کنه.
آقا تو بخش ورزش‌های زورخانه‌ای چطور؟ اونجا قوانین چه جوریه؟ یکسانه یا مثلا تفاوت‌هایی می‌تونیم درش قائل بشیم؟
نه، اونها هم داوران خودش رو داره، یعنی داوران کشتی پهلوانی با داوران ورزش‌های زورخانه‌ای کاملا متفاوت هستند، متجزا هستند، با قوانینی که وضع شده هم در فدراسیون ملی هم در فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای که تبعیت از این قوانین میکنه که اونها هم داورانش به صورت اختصاصی جدای از داوران کشتی پهلوانی هستند.
بله. بعد آقای امام، یه خبری رو نگاه می‌کردم در سال مثلا 1396 یه نرم افزار داوری ورزش‌های زورخانه‌ای گفتن در مرحله آزمایشه. من می‌خوام ببینم از این ادامه پیدا کرد، حسن آزمایش شد یا احیانا به روز رسانی تو این زمینه صورت گرفته. شما از این به صلاح خبر چه اطلاعاتی دارید؟
بله، در آخرین جلسه ای هم که من در اونجا حضور داشتم و به صورت مشترک کارشناسان زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی حضور داشتند، در این رابطه صحبت شد. در برخی از مسابقات استفاده شده، اما همچنان در صدد هستن که این رو ارتقا بدن با کمترین اشتباه. استارتش که همطور شما فرمودید خیلی زمان پیش خورده، اما همچنان در مرحله‌ای هستش که به جایی برسه که انشالله بدون اشتباه باشه و این در دستور کار فدراسیون قرار داره.
بله. بعد یه موردم که این روزها همه رشته‌های ورزشی ما آقای امامی از فناوری‌های جدید استفاده می‌کنن، توی این رشته ما یه همچین به اصطلاح امکاناتی هست؟ اصلا رو آوردیم به سمت این که از این فناوری‌ها بتونیم در داوری استفاده بکنیم که ضریب اشتباهات کمتر بشه؟
بله، مسلماً با توجه به اینکه یک قانونی در کشتی پهلوانی داریم به نام قانون چالش، یعنی مربیان می توانند در زمانی که با رأی داوران مخالف باشند اعتراض خودشون رو به وسیله چلنج اعلام کنند. ما در همین مسابقات مشهد در 4 زاویه دوربین داشتیم، در زوایای مختلف فیلم رو نگاه می کردیم، در خدمت اساتید محترمی بودیم مثل استاد جلیل سیف‌الله‌پور، استاد سید محمد افتخاریان و بنده هم در خدمتشون بودم. در موقع لزوم و در قصد چلنج بازبینی فیلم رو داشتیم، اگر از یک زاویه کاملا مشخص نبود از زاویه دیگه نگاه میکردیم و رأی نهایی رو صادر میکردیم.
آقای امامی، با توجه به سوابق طولانی که شما تو این رشته دارید، این ورزش با این سابقه و قدمت و قنایی که داره با واقعا به نظر میرسه که باید خیلی ابعاد گسترده تری به خودش بگیره. حالا شما به عنوان یک کسی که تو بخش داوریش فعالید، حتی در کنار این رشتم سالها زندگی کردید، به نظرتون اشکالاتی که باعث میشه این شکل گسترده تر به خودش نگیره یا حتی اون انتظاراتی که شاید جامعه ورزش ما ازش داره به اونجا نرسه، دلایلش چی میتونه باشه؟
ببینید، همونطوری که عرض کردم طی این 4-5 سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته و هم فدراسیون بین المللی هم فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای تلاش داره میکنه که این رشته رو به معنای واقعی بین المللی کنه. ما دیدیم که در مسابقات مختلفی که به نام بین المللی برگزار میشه، خیلی از کشورهای دنیا تمایل دارن در این مسابقات شرکت کنن، به جهت اینکه قوانین این رشته ورزشی به طوری نوشته شده که تا حدودی هم نزدیک به کشتی آزاد هست. اکثریت کشتیگیران آزاد تلاش میکنن که در این رشته هم شرکت کنن و موفق باشن، همونطور که در این مسابقاتی که در مشهد مقدس برگزار شد خیلی از کشتیگیرا اومدن و یک هماهنگی هم جناب دکتر باران چشمه و آقای دکتر علیزاده دبیر انجام داده بود، رؤسای دو فدراسیون. در نتیجه اومدن گفتن که نفرات اول این مسابقات بتونن سهمیه مسابقات کشتی آزاد برای انتخابی تیم ملی رو بگیرن. این نزدیکی این دو رشته باعث شده که کشتی پهلوانی بتونه رشد داشته باشه. اما اینکه چه زوایای دیگه میتونه کمک کنه، ببینید، ما هم فدراسیون بین المللی کشتی در ایران داریم که آقای مهرعلی‌زاده در رأس اون قرار داره، همین که این رشته ورزشی در حال حاضر در اتحادیه جهانی کشتی ثبت شده که در اونجا مسئول آقای علیرضا حیدری هست. من فکر میکنم اگر چنانچه نزدیکی اتحادیه جهانی کشتی و صرفا اون مسئول کشتیش آقای علیرضا حیدری با آقای مهرعلی بارانچشمه و آقای دکتر بارانچشمه و آقای مهرعلی‌زاده، یعنی این سه ضلع اصلی در کنار هم دیگه بتونن جلساتی رو برگزار کنن، این رشته ورزشی میتونه بیش از پیش موفق باشه.
انشالله. من فقط این سوال رو هم بکنم، برگزاری مسابقات ما آیا شکل لیگ داره؟ آسیا جهانیش چیه؟ مستمره یا دوچار نوسان هم شده؟ این توضیح هم اگه بفرمایید ممنون میشم.
ما در رشته زورخانه‌ای مسابقات لیگمون هم برگزار شده، اما چون بحث ما بحث کشتی پهلوانی هست، فعلا ما کشتی پهلوانی رو به عنوان یک رشته ملی به صورت استانی و مسابقات قهرمانی کشور و مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار میکنیم که اردوهای اون هم